الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. حضرت صدیقة طاهرة سلام الله عليها و ارواحنا لها الهدى خطبه های متعددی دارد که از اون خطبه های زیاد قدر متیقن دو تا به دست ما رسیده، حالا اگر متعدد بوده. یکی از اون خطبه ها خطبه ایست که حضرت در امثال همین ایام در بستر شهادت القا فرموده و مخاطب همون زنهای مدینه بودن که به عنوان عیادت شرفیاب شده بودن، انشالله خواهیم گفت. در این خطبه جمله های عجیب غریبی وجود دارد و واقعا بعضی از جمله های این خطبه اگه شرح شود آقا یه تاریخ معتبری و گویایی برای بعضی از حوادث اسلام میشه. حالا یه جمله عرض میکنم که بعد از اون جمله برگردیم به اون آیهی که خوندم و دوباره برگردیم به خطبه. و اما جمله این است، فرمود که فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد. یا آقایون استادن میدونن این حد اون لبه تیز شمشیر گفته میشود. فلول هم به معنای کندیه. بله، قبحا لفلول الحد یعنی چه قبیح هست که شمشیرهای شما مسلمانان دیگر کند شده. شعری هم هست که خیلی استشهاد میکنن، میگه که ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول فی قراع الکتائب. فقبحا لفلول الحد قبیح هست که شمشیرهای شما کند شده. و لعب بعد الجد و چه قبیح هست که شما بعد از اون همه جدیت ها، جان فشانی ها، فداکاری ها حالا دارید بازی میکنید. این همینطور باشه تا بریم سراغ آیه، چه آیه یه بعد اجتماعی داره و یه بعد روحی که انشالله برای این جوانهای نورانی اون بعد روحی مهم است. انشاءالله هر دو رو بگیم، باز برگردیم مختصرم به خطبه. بعد این آیه دیگر شاید بگیم که اکثر مسلمین این آیه رو حفظن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. یه وقت بنده حدیث نفس کردن که آخه مگر مؤمنین در ظلمت هستند که خدا اینها را به سوی نور میبرد؟ این یه سؤاله. سؤال بعدی این است که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. حالا چه مگر کافر در نور است که طاغوت میاد او را از نور خارج میکنه به سوی ظلمات میبره؟ این دو تا سؤاله که البته یه چیزی یه وقت به ذهنم رسید و عرض کردم بر اندیشه نورانی علامه طباطبایی قدس الله روحه و دیدم که به نظر مبارکیشون صحیح میرسد. حالا بالاخره به قول معروف بسا باشد که کودک نادان به غلط به هدف زند تیری، گاهی بچه هم امکان داره یه چیزی متوجه بشه. ما چیزایی که مثلا یه وقت در فرضی با درک ناقصمون درک میکردیم احتیاطا به اساتید میگفتیم، غیر از این باشه آدم هلاک میشه، آدم یه چیزی رو ممکنه خودش درک بکنه و این رو دیگه حق مسلم بدونه و به استاد نگه در جهل مرکب همیشه بمونه. عرض میکنم انشاءالله حالا چی بود. قبل از اون بریم سراغ روایت. آقا در تفسیر عیاشی روایتی دیدم خیلی مطلب رو آسان میکنه و انسان رو آرام میکنه. عیاشی مرد بزرگی بوده و قریب به 300 تألیف دارد. خیلی از علما از او استفاده بردن. به یه نکته جالبی که در زندگی عیاشی هست این است که این مرد بزرگ اول سنی بوده، بعد مستبصر میشه و شیعه میشه و عرض کنم که یک نفر به نام حیدر سمرقندی فهرستی نوشته برای مؤلفات عیاشی که تقریبا گمان میکنم ثابت دیدن بالغ بر 300 تا میشه. خلاصه خیلی مرد بزرگی بوده. اون تفسیر عیاشی که در دسته تفسیر بسیار نفیسیه، در اونجا دیدم که یک کسی شرفیاب میشود خدمت مولای من حضرت صادق علیه السلام و این شخص هم همین افکاری که ما داریم و سوالاتی که برای ما پیش میاد برای او پیش آمده بوده. میگه ابن رسول الله من دو تا سوال از شما دارم، از مختصر عرض میکنم. یکی این که چطور خدا میفرماید که من المؤمنین را از ظلمت به سوی نور میبرم و از طرفی هم میفرماید که طاغوت هم میاد کافر رو از عرض کنم که میان نور به سوی ظلمت میبره، این چطور میشه؟ در قسمت اول حضرت بیان مختصری دارد که البته این بیان مختصره و به قول علمای تفسیر بیان مصداقه، یه چیزی که به عنوان بیان مصداق در تفسیر وارد میشه اون دیگه تفسیر همه آیه یا تمام تفاسیر حساب نمیشه. دعوای ما با اخباری همینه دیگه. البته اون اخباری های روشن رو عرض نمی کنم، اونا که روشن نیستن یک قدری جامدن، اینا فرقی قائل نمیشن بین تفسیر کلی و جامع و بین بیان مصداق. حالا دیگه اینا بخواییم بگیم از موضوع خارج میشیم. الان کل حال خیلی از روایاتی که وارد شده در زید آیات خیلی از من بیان مصداقه، چون قرآن عمیقه. وقتی می فرماید که هر آیه 7 بحث ندارد یا 70 بحث ندارد، که 70 هم البته به عنوان اون عدد مشخص نیست، 70 به عنوان بیان کثرته که می فرماید که این تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم 70. اونجا چیه؟ 70 اونجا برای بیان کثرته، نه اینکه مثلا اگه پیغمبر می رفت 71 استغفار میکرد کار درست میشد، اینطور که نیست، بیان کثرته. خیلی ادبا همین دورا ها وقتی میفرمد قرآن 70 بحث میدارد، ای بسا میگی یعنی بی حد و حد توجه فرمودید. غالب روایات تفسیری به عنوان بیان مصداقه. حالا در اینجا امام علیه السلام یه پرده برمیداره، این میگه ابن رسول الله مگر مؤمن در ظلمته؟ حضرت میفرماید که بله، یه وقتی در ظلمت قرار میگیره، یه گناه میکنه، یه غیبت میکنه، یه کاری میکنه در ظلمت قرار میگیره. و خدا چه میکنه؟ یخرجهم من ظلمات الذنوب الى نور توبته و انابه. اینا را از ظلمت گناهان خارج میکنه، کجا میبره؟ به نور توبه و انابه میبره. مگه خدا میبره؟ بله. من و شما چه کاره این که توبه کنیم؟ ما توبه میکنیم، ولی در اصل کار از بالا باید درست بشه. البته اونم باید یک قدم توی من برداریم، بر نداریم اون قدم از بالا برداشته نمیشه. اما فقط سربسته تا حدی که از موضوع خارج نشیم دیگه. شما میدونید میفرمد ثم تاب علیهم لیتوبو، تاب علیهم لیتوبو. یه شوری در دل میندازن، یه دیگرگونی در دل میفته، من به توبه میکنه. پس بنابراین اوست که از ظلمت گناه مرا خارج میکنه، میبره به سوی نور توبه و انابه، به مضمون این حدیث شریفی که در تفسیر عیاشی هست. خب اینجا عرض کردم امام علیه السلام یک پرده برمیداره و مطلب تا حدی روشن میشه. بعد این را میگه اینجا امام علیه السلام یک نگاه مخصوصی به صورت من کرد و فرمود و حیث نور للخالق. چه فکر میکنید؟ آخر نورش کجا بود؟ که هر قدم یا رسول الله، خب قرآنه، قرآن میفرماید که نه از توی نور میرن به ظلمت. حضرت توضیحی داد ولی لازم است قبل از توضیح حضرت این ظاهر آیه رو حل کنید. هیچ وقت ظاهر با باطن یا این قسمت تفسیر با اون قسمت مناقض نداره. خدا انشاءالله کمک کنه در قرآن هممون شرح طرز داشته باشیم و استفاده کنیم. اگر آدم در قرآن منشرح طرز نباشد، بله مثل بزرگان ما که بودن نمیشه استفاده شد. حالا ظاهر آیه قبل بیان امام عرض میکنم، ظاهر آیه اونطور که از علامه بزرگوار آیه طباطبایی زانو را فرمودن، ظاهرن حالا اینم عرض میکنم شد همینم بیان مستاق باشه، چون قرآن دریاست، جرأت نمیکنیم بگیم که ما اینجا رو فهمیدیم اونجا رو فهمیدیم. همینم یه بیان مستاق. ایشون فرمودن که مقصود نور فطرت است. توجه فرمودید این بچه های کفار بالاخره اینا نور فطرت دارن دیگه. اینا همینطور با یه شمشیر با یه قرنه و نمیدونم مسلح و قاصد و با یه شیشه شراب که خادر متولد نمیشن که. اینا خاک هم خوب هم در تاغوت برای اینا محیطی درست میکنه، اون نور فطرت از بین میره، میره یواش یواش میشه فاسق، فاجر، کافر الی آخر. حضورتون گفتم که اینجا یه بعد روحی هست در این قسمت. قسمت رو توضیح بدیم بعد تمام کنیم تا برگردیم انشاءالله به خطبه. این بعد روحی برای جوانها خیلی مهمه، خیلی مهمه. این وقتی که برای بعضی از مطالب تأکید میکنن گاه دلم میسوزه. توجه فرمودید یه چیزی که برای کسی ضرورت برای آدم میبینی که اون ضروریه براش، ولی او از اون ضروری قافله، خب آدم دلش میسوزه. عرض میکنم حضورتون که حالا این عمومی پیر و جوان نداریم، اما برای جوان ها خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه مثال باید اینجا بزنیم دیگه، در مثل مراقشه نیست، برو که مثال ساده هم باشد. آقایون عزیزان، ببینید یه لباس از مغازه خیاطی میرید میگیرید، حالا یه دختر رو میخرید، برای دست خیاط روش کار کرده، این لباس تا یه هفته، 10 روز، 20 روز، حالا هرچی بستگی داره به اون طریقه شما، مناسباتی با مغازه خیاطی داره، یعنی اون اتو کرده، لباس تمیزه، یه جوری درست کرده، این مناسبت تا یه هفته 10 روز حفظ میشه که دوست شما شما رو میبینه میفهمه تازه تهیه کردی. بعد چی میشه؟ بعد شما یادتون میره با اون میشینید، آدم وقتی که از خیلیاتی لباس بگیرم این دقیقه فرمودید یا نه، یه هفته هم خوب مواظب میشه، هفته بعدی دیگه مثلا معمولی میشه، یواش یواش هفته اول از را برسه در میاره، یه جایی محفوظ میذاره، بعدم نه دیگه، یواش یواش ارز کنم که مطلب معمولی میشه، یه وقتی دیگه یادش رفته با اون نشسته دیگه، اتو شکر، بعد لکه بهش میرزه، سر قضای ماست رو میریزه، نمیدونم یه تمیز میکنه اثر اون ماست رو اونجا میریز میبونه، تا بالاخره خدم مجرد این شدیک میشه، بعد میدن به ارزم که شستن شسته میشه، دوباره میپوشم دوباره شسته میشه، و بالاخره مناسبات مغازه خیاطی از بین میره. کس شما را با اون لباس ببینه دیگه نمیگه مبارکی خریدی، دیگه تمام شد، دیگه مناسبات تمام شد. ببینید این مثال ساده است ولی برای شما جوانها بسیار مهمه. در اول گفتی در مثل مناقشه، آقای ما از خیاط بالا آمدیم، توجه فرمودید، بالاخره ما مصنوعیم، مخلوقیم دیگه، این که تعارف نداره که، حالا این که حرفا خیلی زده شده، من دیگه صلاح اون حرفا نمیرسه، عقل خون نمیرسه، برای یه ازده جرأت کردن یه حرفای زدن، خود روح من امر ربی، خدا خودش به قول معروف آب پاکی رو دست تمام دانشمندان عالم ریخته، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اما بشر کنجکاو، بشر عاشق کماله، بازم در عین حال یه حافظی پیدا میشه میاد میگه که چیست این سقف بلند و ساده و بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست، گفتن سقف بلند مقصودش انسانه، شراح حافظ اینطور گفتن دیگه، مقصود انسان بلند شدن، میگه میگهشون از عالم امره، یه شیخ ابو علی سینا پیدا میشه میاد میگه که تبست الیک من المحل الارتعی ورقاء و ذات و تعزز و تمنعی، میبینن اینم در جهان خیلی سرصدا میکنه، شعرهای دیگه حرس میکنن بیان استقبال بکنن نظیره بسازن، اما جرأت نمیکنن، میبینن شیخ فیلسوف بوده، عالم بوده، طبع شعر کافی نیست، او با پشتوانه اون همه علم این شعر رو گفته، ولی بازم احمد شوقی بیاد دل به دریا میزنه نظیره میسازه، میگه زمی گناهک یا سعاد و اولفعی هاد المحاسن و ما خلقنا لبرقعی، یکی دیگه یکی دیگه بحث زیاد میکنم، اما تمامش بازیه، ولی این و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، خدا میدونه یه معضلاتی آقا در این انسان هست که اصلا مگر یه شخصی باشد واقعا یه محرمیتی به دست بیاره، محرم درگاه ربوبیت باشه، محرم ولایت باشه، به اسلام مگر میشه نظر دار، روح چیه؟ نمیدونم جلسه احضار ارواح درست میکنن که نوع این جلسه ها هم دروغه، توجه کردید؟ بله، میگه که در کوچه گذاشتیم رو میز، تکون خور در پوکی مگه تکون بخوره روح میشه حتما، شیطان هم میدونه تکون میشه بده. من که وارد میشم در رشته نظر بدم، ولی اونا که واردن میگن اگر محضر ارواح ناشی باشد شیطان دخالت میکنه، شیطان دشمن ما در اونجا هم نشستی دخالت میکنه. یه فروری به دست میده میگه بله ما احضار ارواح کردیم، که بنده دیدم نوعا دروغ میگن، نوعا در اشتباه هست. دو سال پیش بود یک شایعه در تهران انداخته بودن، میگفتن یکی روح شهید رو احضار کرده 22 بهمن، دو سه سال پیش بود، تهران زیر رو میشه. یه آدم ساده لوحی به من میگفتن آقا ما به شما ارادت داریم میگیم که 22 بهمن تشریف بیرون. گفتم آخه حالا من رفتم بیرونی 11 میلیون چیکار کنم؟ تو خودت چیکار میکنی؟ شهید اومده. گفتم آقا دروغ میگن، اصلا ای بسا این شایعه آمریکا باشه، مردم بیست دوی بهمن نیام بیرون، همینم شد خدا میدونه. الان سه تا چهار تا بیست دوی بهمن گذشته، یعنی انقدر این حرفا به ما زدن که دیگه هیچ چیزی نمیارزه. آی روح شهید آوردیم. میگه آقا شناسنامه منو گفت. گفت چه گفت آقا؟ چیزی نیست که یه شیطان هم میتونه بگه، یه روح سرگردان از شیاطین هم میتونه این حرفو بزنه. شرق القمر شده شناسنامه تو رو گفته. حالا تخیل کنم که اسباب بازیه. آقا یه خانمی در تهران رفته بود در یه جلسه شرکت کرده بود، برای عبرتتون دارم میگم. آقا یه شبحی او را دنبال کرده بود که کارش به بیمارستان کشید. اینا نمیدونن آخه شیطان چیه. هنوز خیال میکنه که شیطان فقط در وضوع و غسل آدم و ناراحت میکنه. شیطان در تمام زمینه ها با ما دشمنه، بیگذشت هم هست. غذا میخوای بخوری میخواد یه کاری بکنه، میخوای ازدواج بکنی میخواد یه کاری بکنه. این شبه بوده، دروغ نمیگفت. حالا من از جزئیاتش معذورم توضیح بدم. زندگی این خانم اصلا از بین رفت. آخر من گفتم آخه خواهر من بیکار بودی بده احضار هر وقت بکنی؟ زنش به این حرفا چه اصلا؟ مردش هم همینه. اگر این کارا درست بود خب روایت وارد میشد، دستور داده میشد. اینا کارا درست نیست اصلا. حالا شاید یکی دوتا پیدا بشن اونا بینهم و بین الله یک اسرار داشته باشن، مجاز باشن، قوی باشن. تراجعه نبودید. اصلا انسان اگر قوی باشه به حدی که برسه احضار نمیخواد، ارواح میاد سراغش. همینطور که شما میرون منظر رفیقتون دوستتون، همینطور میاد سراغش. که نمونه های رو بنده شنیدم که از موضوع خارج نمیشم. بالاخره برمیگردم به اول، ما مصنوعی مخلوقی، ما رو ساختن دیگه، مسلمه دیگه. عالم بالا هم در نظر بگیر، قول روح من امر ربی هم در نظر بگیر، بالاخره از حیات بالا آمدیم پایین. مقصودم این است، این عالم بالا صفا و پاکی و طهارت و نور است. بچه ها چرا با صفا هستن؟ به خاطر اون چه مناسبت ها با مواد حیاتی هنوز حفظ میشه. این نوجوان ها که در اول تشریف قرار میگیرن نوعا آلوده میشن، صفاشون میره. اگر اینا صفا را نگه بدارن، خدای من میدونه، اغراق عرض نمی کنم، واقف هم که میگم، در جوار دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه اغراق نمی کنم، این صفا و این مناسبت مواد حیاتی بالا را نگه بدارن صاحب کرامت میشن، صاحب کرامت میشن، روی آب میتونن را برن. اما معمولا حفظ نمیشه. توجه کردید؟ حتی اینا گاهی قبل از بلوغ خداوند متعال سفره رو برای اینا باز میکنه. من جوان 13 ساله سراغ داشتم که خدمت حضرت رسیده بود. البته هر کسی نبودا از پشت در حضرت رو دیده بود شدش میرد. هر اینطور میشه. نور فطرت، اسم علمیش نور فطرته. با این مثالی که من عرض کردم و مثال لباس که گفتم، یعنی هر چه صفا، صمیمیت، پاکی، نور از عالم بالا که به تو دادن، اینه حفظ بکنی بتونی نگه بداری، خیلی مهم است. که منتها نگه نمیدارن. حالا اونها که جوان هستن فاصلشون با این حیاتی کمه، زود میتونن به فکر بیفتن. اما یکی روزگارش مثل من گذشته، بعد سالیان زیادی از دکون خیاطی فاصله گرفتم، من چیکار باید بکنم؟ منم باید با تمام جانم بگم یا مقید الحسرات، در سجده، در قنوت، نه که عوام بازی در بیاری. ما دیگه شما که حرفای منو شنیدید ثابت شه، بگیم چند هر بگیم شب بگیم روز بگیم، این عوام بازی رو بزنیم کنار دیگه، با خدا حرف زدن حرفا رو نبر. بعد بگی خدایا من اون سرمایه ها رو از دست دادم، ولی تو قادری دوباره به من بدی. یا مقید الحسرات دوباره مرحمت میکنه خدا. ما سراغ داریم افرادی که در سنین بالا رفتن، خدا لغزش های اینا رو اقاله کرد، اصلا اینا بعد از اون متحول شدن به درجات عالیات رسیدن. عیب نداره، ما ناامید چی نمیتونیم بشیم. اما شما جوان ها فاصلتون کمه، اگر 20 تا مزیت از اون مغازه خیاطی به داده باشن، 15 تاشن بزایه کرده باشید، 5 تاش هست. توجه کردید؟ یه وقت که ساختمان از خراب کنن، با خاک یکسان بکنن، بعد مخواه را امارتی کنن. یه وقت مثلا یه ساختمانی که معایبی رسیده مرمت میکنن، شما جوان ها مثل ساختمانی هستی که شاید در بزرهاش یه مرمت بخواد، ولی من را هم سالمه ساختمان ما خراب شده. از ما باید بریم در خانه خدا، بریم در خانه اهل بیت، اشک بریزیم، تضرعی بکنیم. خدا هم مرحمت میکنه، خودش قول داده ماها هم داری به ادلا میفرمد که بدل الله و سیئاتهم حسنات، همان بدیاشون رو میبرم عوض میکنم. خدا خدای کریمیست، خدای بزرگیست، در خودش هم میشه بازه. حالا این بعد روحی آیه بود که گفتم برای جوانها قصدشتم بگم. گفتیم حالا برگردیم باز به روایت، ثم باز به خطبه حضرت. و اما روایت میگه گفتم که ابن رسول الله مگه کافر نور داره؟ حضرت هم فرمود و ای نور بالکافر، کافر نورش کجا بود؟ ها یک جواب دقیقی حضرت میدهد که از اینجا ذریعه قرار میدیم دوباره برگردیم به خطبه. حضرت فرمود مقصود از نور که طاغوت اینا رو میبره بیرون در ظلمت قرارشون میده، نور اسلام بوده. بالاخره اینا محضر رسول الله رسیدن، شهادتینی گفتن، درسته بالاخره رفتن فداکاری کردن. این طور نبوده که همه یک دست دشمن باشن. شما جنگ جمل رو ملاحظه فرمودید که زبیر کنارگیری میکنه، میره در یک گوشه میخوابه، یک نفر به عنوان خود شیرینی میره او رو میکشه، که بعد امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید که از رسول خدا شنیدم فرمود قاتل ابن صفیه در آتشه، یعنی همون زبیر، که زبیر ابن صفیه هم بهش میگفتن. بعد که شمشیر رو امیر المؤمنین برداشته بود و در دست مبارکش نگاه میکرد، بیفرمود شمشیریست که خیلی وقتا غبار قرض از چهره پیغمبر زدوده. اینم در تاریخ آمده، آشفتی که اینقدر فداکاری کرده باشد، اینقدر جانفشانی که پیغمبر اکرم بگه که این امیر المومنین بگه این شمشیر خیلی وقتا کارایی کرده، که امیر المومنین میگه من چه نمیگم، بالاخره از امثال زبیر بودن که اده دیگه. اما چی شد؟ ببینید آها، بیان خودش نشان میده که از مصدر عصمت و طهارت خدا میدونه، به عقل غیر معصوم حرفا نمیرسه. فرمود اینا نور اسلام رو داشتن، بعد از رحلت رسول اکرم رفتن به ظلمت متابعت غیر معصوم. اتفاق فرمودید اینطور میشه و الذین کفروا به ولایت امیر المؤمنین. اینا کفرها مراتب داره دیگه، هر کافری که نجس نمیشه، یک کافری داریم که استکانشو جدا میداریم، ولی یه آدم هایی هستن که استقامشون جدا گذاشته نمیشه، بلی کافرن، یه کافر که شاخ نداره که کسی پشت به امیر المومنین بکنه دیگه چی میشه؟ توجه فرمونید؟ فرمود اینا نور از اسلام گرفتن همه شد همین طور بودن دیگه. مگه حسان ابن ثابت اول کس نبود که مسئله غدیر را به شعر کشید؟ پیغمبر اکرم بهش احسن فرمود، اما حضرت در ضمن که احسن می فرمود اشاره هم داشت فرمود که حسان مادامی آتونه دیگه روح القدس در کار نخواهد، اشاره بود دیگه. خیلی از اینا حسن بودن، برای پیغمبر قرب و صدقه می رفتن، زحمت می کشیدن. بابا حتی داریم که رسول اکرم در بعض وقتا که وضو می گرفت اونجا تر نمی شد. چرا تر نمی شد؟ انقدر دست می رفت غیر اون قطرات که به تبرک بگیرند و به صورتشان بمالن که یه قطره آب وضوی پیغمبر به زمین نمی رسید. خب این احترام از پیغمبر، این فداکاری نوری به دخل میاره. اما بعد از رحلت پیغمبر از میان این نور رفتن به ظلمت متابعت غیر معصوم، حضرت فرمود مقصود اینه. خب از اینجا بر بگردیم به بیان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه، از اینجا بر بگردیم به این بیان. خدای من میدونه اگر بدونیم این قلب نازنین چقدر قصه داشت اون بستر، چقدر میسوخت، خون گریه میکنیم، ما چه میدونیم از مصیبت حضرت زهرا؟ هیچ چیزایی مشخص نمیدونیم. اما این بزرگوار که قلبش برای اسلام میتپد، شما در خطبه های حضرت صدیقه کبرا یک کلمه راجع به دنیا نمیتونید پیدا کنید. او خطبه مسجد درسته که برای استرداد تنک بوده ظاهرا، اما خانم متصل به غیب بوده. بابا حضرت زهرا محصومه مخهره بوده، علم لدنی داشته، متصل به غیب بوده، محدثه بوده، چه جلیه کردی از این القاب پرده فوزی خواهیم داد اگر زنده بودیم. توجه فرمودید؟ خب این میدونست که پدک این پس نمیدن، اما فقط تمام سوز و ناله حضرت زهرا این بود که میگفت اگر پدک رو میگیرید چرا به نام دین میگیرید؟ این مطلب بیده. ولی شما الان به خود بره بگذید یه کلمه راهی به دنیا میدان میکنید که آیه مردم این پدک مثلا روزه ما، این خرجی ما، چه حرفا نیست. میگه افا حکم الجاهلیت یبغون، خود به مسجد میده دیگه. بلی نبی بعدن اگه میگفتن که دختر پیغمبر، الا این لازمه برای مسلمین، اینا صاحب سوره هل اتا هستن، اینا خاندان کرم هستن، اینا سروز سروز گرسنه موندن، مهم نبود که اصلا برایشون چیزی دید تمام دنیا. اما وقتی بیان از دریچه مکر و نیرنگ و افتراب پیغمبر، این حضرت زهرا ناراحت میشه. خطبه بیان مفتر همینه، میفرمد که قبح فلول الحد، اشاره میکند به همین رفتن از نور اسلام به ظلمت متابعت غیر معصوم، این محبه رسونه. تقوم حمل فلول الحد، چقدر قبیح هست که شمشیراتون کند شده. شما که نمیذاشتید آب وضوی پیغمبر به زمین برسه، چی شده که امروز در خانه دخترش آتش دادن هیچ کس حرفی نزد؟ خیلی جای تأسفه، خدا بدونه خون باید گریه کرد. خانم در بستر افتاده بود، دست نازنینش میلرزید، با این زمان حرف میزد. تقوم حمل فلول الحد، شما چقدر قرب و صدقه میرفتید؟ شما که نمیذاشتید آب وضوی پدر من به زمین برسه، امروز در خونه من آتش زدن، کسی صدایی در نیاورد. چقدر رسان این عبارات که شما اهل علمین، اهل فضلین. گفتم اگه شرح بشه یه شرح خوبی میشه برای حوادث اسلام. قبحاً لفلول الحد و لحظه بعد از جد، اونجا میرفت سر میداد، پا میداد، دست میداد، جان شمارشو در کف نهاده بود. اما امروز دارم بازی میکنن، این مهاد رئیس بشه، اون مهاد چه کاری بشه، این مهاد بی پستی بگیره، اینه دیگه. حضرت چه جامعه فرموده انحرق قبحا لبلول الحد، بل لحظة الجد حضرت جن ناراحت حمید است. الان از برادر عزیزم جناب آقای شمس که شهید بزرگواریه و من بهش ارادت دارم، مداح بزرگوار اهل بیته، چون ارادت دارم اجازه گرفتم ازش که یه چیزی بگم. البته ایشون تقصیر نداره ها، خب نوشتن گفتن، اما ما اینجا در جوار دختر حضرت زهرا این مسئله رو باید درست کنیم. بهش گفتم اگر اجازه میدی میخوام این اجتماع تشم نظر جنیس رد کنم، بهش اجازه گرفتم. این متقابل شده گفته میشه. اما آقای ببینید، من یه سر نحی، من از کنم حضورتون که شاگرد همه شما هستم، اما طلبه های جوانتر که الحمدلله موفقن، اینا افتخارات اسلام هم ایشان در ذخایر اسلام هم، یه سر نحی میخوام برای اینا بگم. ببینید آقای، ما خیلی وقتا با بیتوجهی بعضی از اصول را صدای فرو میکنیم. توجه کردید؟ مثلا میاییم میگیم که پیغمبر اکرم دید که پارسال تهران یک عالمی گفته بود، من ناراحت شدم رفتم رد کردم. گفته بود که بله، پیغمبر اکرم دید که امیرالمومنین در نماز صبح نیومده، گفت که چرا نیومده؟ گفتن ایشون تا صبح عبادت کرده، صبح خوابیده. پیغمبر اکرم فرمود که میمد مسجد نماز صبح را با ما میخوند، از اون یه شب عبادت بهتر بود. بهش گفتم عاشق، میخوای نماز رو زنده کنی، پدر نماز رو میکشی؟ آقا یه چیزایی رو باید ملاحظه کنیم. یه وقت ممکنه تو یه روایت ببینی، یه حدیث ببینی، بابا به قول مرحوم مطهری ماشین چاپ که مطهر نیست که، ممکنه یه دروغ هم چاپ شده باشه. میگه آقا برو اونجا نوشته. نوشته که نوشته بابا، خیلی چیزا رو نوشته. این همه حضرت زهرا دشمن داره، هزاران جلد کتاب دارن، همش هم چاپ شده باشه، همش راسته. آدم دچار تناقض میشه که حالا ما بعد چیزا رو رد نمی کنیم، اقلا مسکوت میگذاریم. توجه کردید آقا، بنده جسد بریخته حدود 25 سال یا کمتر بیشتر منبر میرم، فضل الله و کرمه بعد چیزا رو هیچ وقت به زبون نمیارم. اصلا بعد چیزا رو نباید خرج کرد، مسکوت بذار لاعقل مسکوت بذار. یعنی ما یه اصولی داریم، این اصول برای ما مسلمه. حالا یه چیز فرعی پیش اومده، اگر امر دایر بشه اصلی فدای فرع بشه، اون اصل رو نمیگیم اصلا. یک اصول ما این است که حضرت زهرا معصومه بوده، متحره بوده، متصل به غیب بوده، امیر المؤمنین هم غیر از شوهری امام زمان او بوده. یه نفر که متصل به غیبه، جبرئیل میاد پیشش میشینه، این به امام زمانش میگه تو مثل جنین نشستی؟ آه شما بگید. این یه سر نخ نه، دلم میسوزه ها، من میمیرم میرم، شما ایشالله شفیع من میشین در محشر. اینا سر نخ، به خدا قدر بدونه جور ما. یک سر نخ اینه که هر کجا دیدیم اصل فدای فرعی میشه، لا اثر دو فرع رو حج نمی کنیم، لا اثر حج نمی کنیم، مسکوت میذاریم. تو میخوای نماز جماعت بذاری بالا، امیر المؤمنین میاری پایین. مگه اون وظیفه خودش نمیدونست؟ آقا حدیث وارد شده که شده، این قسم حدیث ضعیف داری، اینم یکی از اونا. این شمرت شمرت الجلین هم همینطوره. این یه سر نخ. سر نخ دیگه مقام بگم، منتم بر سر طلبه های جوان نمیگذارم، اما اینه بدونید که این سر نخ دوم معادل یک ماه درسه. توجه کردید؟ این خیلی مهمه و اون این است. علامه بزرگوار مجلسی قدس الله نفسه زکیه برقی از اخبار ضعیف را آورده که ضعفش نشون بده. میفرمد من این را آوردم ولی ضعیفه. چرا این کار کرده که گفتید؟ این یادگار از من داشته باشید. این بزرگوار اگر این کار را نمی کرد، یکی پیدا می شد تمام ریخته های او را می آورد، یه معرکه می گرفت. گوه ایو همه بیایید، ما کتابی نوشتیم، یه مجلسی ننوشته. برای اینکه انسان الانسان حریصون علامامونه، حرص پیدا میکنن، میرن دنبال چیزا، مجلسی برای این که حرفی پیدا نشه، معرکه گرفته نشه، دکوری باز نشه، همین ضعیفه رو آورده که بابا اگه تو خواهی بگی اینجا ما آوردیم یه تماشا کن. این خدمت بزرگی کرده این مرد که ضعیفهایی را آورده به ضعفش اشاره کرده. از جمله همین اجتمال به شملت الجلیل رو مجلسی آورده، میفرماید من جلدیدم در مصادر عتیق شیعه و قابل اعتماد شیعه، این جمله ها را نیافتم الا انی احببت ذکرها، اما اینکه دوست داشتم ذکرش کنم. چرا دوست داشتم ذکر کنم؟ برای اینکه همین مسئله که گفتم پیش نیاد، تالیفات درست نشه. پس بنابراین این را مشلم از خود میگذاریم که همچه بزرگواری که دلش برای دین میسوزه، در راه دین، در راه امام زمان در بستر افتاده، اون میاد اون بخش مگه که تو مثل جلیل نشستی نستجیر بدلا توجه پر بده. حالا دلائل دیگه هم داریم که بخواییم رد کنیم، حالا دیگه خسته شدم نمیتونم بگم. بله، در این ایام حضرت در بستر افتاده بود و این زنها رفتن به عیادتش و این جمله ها را گفت و قبحا لبلول الحد و اللعب بعد الجد، که الحمدلله یه مقدار جنبه اجتماعی و روحیشو براتون توضیح دادیم. السلام علیک یا سیدتی یا ام الائمة المعصوم. گفتم که اگه شرح بشه مطلب بسیار طولانی میشه، خجالت بکشم از دختر باب الحوائج واضح بگم. میگم خانم همینطور، جانم به قربان تو، اگر این کار رو نمی کردن دیگه زینب تو هم به اسیری نمی رفت. حضرت صدیقه طاهره خوشحال بشه اثر بدی دارد، ولو دعا هم نکنه. این نکته مهمی است و من در این حرم مطهر دعا میکنم، خدایا تو را به این دختر باب الحوائج همه ما را از کسانی که وجود نازنین صدیقه کبرا را خوشحال میکنن قرار بده. چطور خوشحال میکنن اینه نمیگم، مصادیق زیاد داره. این دعا را اگه راست میگید ادامه بدین بین خود و خدا، بعد از نمازتون، بعد از نمازا دعا مستجاب میشه. این دعا را ادامه بدید، اسراری داره خداوند در شما مفتوح میکنه، ممکنه برای هر کس به نسبت خودش نشان بده که چگونه حضرت را خوشحال کنه. یعنی یه چیزی به شما میگم، بازم تکرار میکنم، اگر مردم روز قیامت شفیعم بشید که مفتاح سعادت داره خوشحال کردن حضرت صدیقه کبراست، یادتون باشه. ان الله یرضى لرضا فاطمه و یغضب لغضبها. پس اگر دعا خوشحال بشه اثر بدی داره، ولی دعا نکنه. و اگر غضبناک بشه اثر بدی داره، ولی اون نفرین هم نکند. این برداشت ما از این حدیث. یه شاعر قدرتمندی از نجف این مضمون را به شعر کشیده. چی میگه؟ میگه و ازا اتت بنت النبی لربها تشکو ولا تقا علیه خافیه. وقتی که دختر پیغمبر بیاد به محشر شکایت بکنه، میگه به یادتون بیارید. خب برای چه شکایت میکنه؟ ولا تقا علیه خافیه، بر خدا که چیز مخفی نیست. بله مخفی نیست، اما یه فلسفه دیگه داره. سربسته شده که بخواه یه عده شناخته بشن. هر روز قیامت محشره دیگه. خب و ازا عدد بنت النبی لربها تشکو ولا تخفا علیه خافیه فالله. ببین نکته ظریف را در بیت دوم که غضب خانم اثر وضعی داره، رضاش هم اثر وضعی داره. فالله یغضب للبتول بدون ان تشکو فکیف ازا عدد خشاکیه. میگه شکایت این خانم، غضب این خانم از هر بره بی شکایت و با شکایت دیگه چی میشه؟ در شکایتش چی میگه؟ خیلی حرفا میزنه. این شاعر یک بخشش آورده، چون یه بخش میگم که میخوام از مصیبت های خود خانم فرار کنم نمیتونم بگم. آقا این نازدانه های ابی عبدالله که اسیر شده بودن، اینا هر کدوم یه وای میگفتن، یه ناله میزدن، قلب خانم میلرزید. بچه هاش بودن آخه، اشراف داشت بر اینها. دختر بوسف مجفر من رو ببخشید، اینا حال دارم هیچ چیزی با هم بگم. سید ابن طاووس رضوان الله علیه قریب به این مزامین می نویسد، من یک قدر نقل به معنا می کنم، مشروع میگم. می فرماید که سید جمال و سالکین سید مطابوس می فرماید که شب 11 عاشورا میخوای بخوابی، حالا خودت می دونی جا تو نرم می کنی نمی کنی دیگه، اونا مسائل دیگر است. میگه فقط یه قدر دون که اون شب بچه های امام حسین رو خاک خوابیدن. اینا چند مسائلی نیست ها. یکی از اولیاء خدا میگفت که اسیری بچه های امام حسین و یک روزه خان خیلی تند خوند، گفت در عالم دیدن که رنگ مبارک امیر المومنین عوض شد. حالا میگم حالا خیلی شکایت کنید، شاعر یه بخششو به شعر کشیده، میگه چی میگه در شکایتش؟ میرم بنتقم ممن اباد و عطرتی، خدایا انتقام میگیره به من که فرزندان من رو کشتن. چرا فرزندان خانم رو کشتن؟ حالا این مصرعش یه بحث کلیه، فرزندانشون زیاده، ولی این مصرع بعدی بحث خاصیه. میفرمید و سبو علا عجب نیاقه بناتیه، انتقام بگیر از اینا که نازدانه های حسین هم و سوار شطور های کرد. اینا را از دیگر جردن آزار کرد. و سبو علا عجب نیاقه بناتیه، بسمك العظيم الأعظم وبسيدتنا فاطمة الزهراء وبسيدتنا فاطمة المعصومة يا الله. أمر فرج مولاي من إمام الزمان سهل ونزديك بقى در علوه به درجات إمام راحل علماء من بزرگان من جدر جوارشون هستیم، شهیدانمون بی افزای مقام معظم رهبری در پناه خود محفوظ بدار، به حق حضرت صدیقه کبرا و به حق حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیه ما هر خیری را بر ما نازل کن و هر شری را از ما دور کن. ذریه ما، نسل ما، اولاد ما را از آفات حسی و غیر حسی محفوظ بدار. مرزاشها برحمت کن، گرفتاریها برطرف بفرما، آبرومون زائل مگردان، ما را از صالحین، تائبین، متنبهین قرار بده، حسن عاقبت به هممون مرحمت کن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.